بسم الله الرحمن الرحیم. دو ضابطه قبلا عرض شد که یکی مربوط به عرض بر کتاب الله بود و دیگری مربوط به ارزیابی موافقت و مخالفت عامه، یعنی تقیه. درباره عرض بر کتاب الله اشاره شد به اینکه روایات مسئله قنا دو طایفه است. یک طایفه دلالت دارد بر حرمت قنا و طایفه دیگر دلالت دارد بر حلیت قنا، و این دو طایفه وقتی تعارض کردند و تساقط کردند و راهی برای جمع دلالی نمون، عرض بر کتاب الله می شود و کتاب الله هم قنا را تحریم کرده است. این خلاصه سخن بعضی از کسانی که قائل به حرمت ربا قنا بودن بالقول مطلق. در این بیان به عنوان ضابطه مطلبی عرض شد که معنای عرض بر کتاب الله این است: اگر روایات متعارض به هیچ وقت جمع دلالی نداشتن، اونگاه هر دو در مقام اثبات از حجیت ساقطن، مرجع ظاهر قرآن کریم است. در خصوص مسئله غنا این چنین نیست، برای اینکه ما هیچ آیه‌ای نداریم که دلالت کند بر حرمت غنا. اگر ما از آیات حرمت غنا استنباط میکنیم، به وسیله روایاتی است که دال بر حرمت غنا است و خود این روایات دال بر حرمت غنا معارض دارد. تفسیرش هم در بحث ها اشاره شد. یه سؤالی در این زمینه مطرح شد و این است که روایاتی که آیات فجتنب و قول الزور لهو الحدیث به مانند اون را تفسیر میکنن، این روایات معارض ندارن، یعنی روایات مسئله قنا سه طایفه است. یک طایفه دلالت دارد بر حرمت قنا، طایفه دیگر دلالت دارد بر حلیت قنا. این دو طایفه متعارضن و تساقط میکنن در مقام اثبات. اما اون روایاتی که مفسر آیات است معارض ندارد. معنای معارض داشته این است که یه سلسله روایاتی وارد بشود به دلالت بکند بر این که قول زور غنا نیست، لهو الحدیث غنا نیست، یشهدون الزور غنا نیست، عن اللغو معرضون غنا نیست. اگر روایاتی وارد بشود که معارض با روایات تفسیری باشد، این طایفه از روایات هم معارضدار خواهد بود. اما هیچ روایتی نیامده که با این طایفه معارض باشد، و چون در تعارض وحدت موضوع شرط است، این یک مقدمه. و موضوع روایات مفسر تفسیر این آیات است، این دو مقدمه. و روایاتی که معارض با این باشد اصلا وجود ندارد، این سه. پس روایات تفسیری بی معارض است. وقتی روایات تفسیری بی معارض شد، این روایات تفسیری به کمک آیه می شود مرجع. خب پس یک طایفه از روایات دلالت دارد بر حرمت غنا، طایفه دیگر دلالت دارد بر حلیت غنا. اینا چون موضوعشون واحد است با هم متعارضند، اینا در تعارض تساقط میکنند. اما روایاتی که آیات را تفسیر میکنند را که معارض ندارند، چون در تعارض وحدت موضوع شرط است. و هیچ روایتی نیامده است که معارض با روایات مفسره باشد. روایات مفسره این چند طایفه آیات را به غنا تفسیر کرد. وشتنب و قول الزور یعنی ربا، لهو الحدیث غنا، لهو الحدیث یعنی غنا، لا یشهدون الزور یعنی غنا، عن اللغو معرضون یعنی غنا. خب این روایات مفسر نطاقش این است که این آیات درباره غناست. هیچ روایتی معارض تفسیری این روایات که نیست، اگر یه سلسله روایاتی است که دلالت دارد بر حلیت غنا، این معارض روایات حرمت غناست، نه معارض روایات تفسیری، و در تعارض هم وحدت موضوع شرط است. بنابراین اون دو طایفه از روایات چون متعارضن ساقط می شوند. این روایت، این طایفه ثالثه از روایات به کمک آیات مرجع خواهند بود. نمونش این است که اگر ما دو تا اصل داشتیم با هم متعارض بودن، چون در مسیر و مسب و موضوع یکیان تساقط میکنن، مرجع اصل دیگری است. این خلاصه سوال مربوط به عرض بر کتاب الله. پاسخ این سوال این است که ما یه وقتی بحث تفسیری داریم، یه وقتی بحث فقهی. یه مطلب در بحث تفسیری، اگر ما خواستیم ببینیم که این آیه به چه معناست، روایاتی که در زیل این آیه وارد شده است، وجتنب قول الزور را، لهو الحدیث را، لا یشهدن الزور را، علی اللغو معرضون را، به غنا تفسیر کردن یا بر غنا تطبیق کردن، ما در بحث های تفسیری این آیات را اینچنین تفسیر میکنیم. اما تفسیر که فقه نیست. ولی اگر در بحث فقهی وارد شدیم، خواستیم بگوییم که هل یجوز الغنا ام لا، در اینجا اون روایات مفسره گرچه دلالت مطابقیش این است که دارد آیه را معنا میکند، اما دلالت التزامیش حرمت غناست. یک فقیه که نمیتواند این روایات را نادیده ببیند در بحث غنا، وحدت موضوع در تعارض معتبر است، وحدت موضوع اینجا حاصل است. و این است که هل الغنا یجوز ام لا. اون طایفه‌ای که به زعم مرحوم فیض کاشانی و دیگران دلالت میکنن بر حلیت غنا، میشن یک طایفه مثبت حلیت. اون طایفه‌ای که میگوید کسب المغنیت سهتون میشود نافی حلیت. این روایاتی هم که میگوید بجتنب قول الزور، زور همون غناست، اجتناب از غنا واجب است، میشود نافی حلیت. این بجتنب قول الزور در محور جواز و عدم جواز غنا وارد شده است، گرچه مستقیما دارد آیه را تفسیر میکند، ولی مدلول التزامیش یا بازتر مسئول مراتابقی این بجتنب یعنی بپرهیزید همون حرمت غناست. پس موضوع که غنا باشد در همه این سه طایفه یکسان است، واحد است، و همه روایات اینجا جمعند، مجمع روایات همین غناست، میشه تعارض. فرق بین فقیه و مفسر آن است که مفسر فقط میخواد ببیند که آیه چی میگه، و ما هرگز نمیتواند در بحث های تفسیری بگوید که حکم خدا هم همین است. فقه گذشته از تفسیر که باید تفسیر قرآن مراجعه کند، باید به روایات مراجعه کند، باید به عقل و اجماع مراجعه کند، گرچه اجماع به سنت برمیگردد. کار فقیه این نیست که بگوید من کاری با آیه ندارم، اولین منبع قرآن کریم است، به کمک قرآن کریم، قرآن کریم به کمک این روایات دلالت می‌کند بر حرمت غنا. بنابراین موضوع واحد است یک، و بین بحث تفسیری و فقهی هم باید فرق گذاشت این دو. این چیزی نیست که موضوع واحد نباشد. اگر چون چه روایاتی که غنا را تحریم می کند در برابر روایاتی غنا را تجویز می کند قرار بدیم، میشه معارض. ما از آیه به کمک روایت حرمت غنا را می فهمیم، وگرنه خود آیه که دلالت به حرمت غنا ندارد. آیه در قرآن نیست که غنا را تحریم کرده باشد. این روایات است که می گوید وجتنب قول الزور یعنی غنا، این زور را که اجتناب از او واجب است بر غنا تطبیق فرمود. در بحث های فقهی ما باید ببینیم این موضوع یعنی غنا حکمش برابر این منابع اولیه‌مون چیست. ببینیم ادله نقلی درباره غنا دو طایفه است، یک طایفه تحلیل میکند، یک طایفه تحریم میکند. این طایفه که تحریم میکند بعضی ها به کمک آیه تحریم میکنند، بعضی ها مستقیما وارد میشن. ما اگر بحث تفسیری میداشتیم نه بحث فقهی، بله میگفتیم روایاتی که بشتن و قول از زور یا لهو الحدیث را به غنا تفسیر کرده است بی معارض است، چون روایت دیگری در تفسیر این آیات نیامده، این کار مفسر حل است. اما با تفسیری که حلال و حرام مشخص نمیشود، که با تفسیر فقط معلوم میشود که قرآن چه میگوید نه اسلام چی میگوید. وقتی که انسان آیه را بررسی میکند، مثلا یک سخنران یا یک نویسنده یک آیه را محور بحث قرار میده، این حد اکثر حقش این است که بگوید این آیه چنین پیامی دارد نه قرآن. اگر سالیان متمادی در خدمت قرآن کریم بود، توانست همه آیات قرآن کریم را جمع‌بندی کند و محققانه اجتهاد کند، تازه مجاز است بگوید قرآن چنین میگوید نه اسلام، چون که اسلام معاذ الله حسبنا کتاب الله که نیست، کتاب الله هست و اطرت علیه السلام. چه این که اگر در بحث های روایات اگر یک نویسنده یا یک گوینده یک روایت معتبر را دید، این نمیتواند بگوید اهل بیت چنین فرمودن، این فقط مجاز است بگوید که این روایت چنین میگوید. اگر یک فقیه ماهری بود و همه روایات اهل بیت را بررسی کرد، اونگاه میتواند بگوید منطق اهل بیت این است. و چون اهل بیت جدای از قرآن نیستند، تمام آیات قرآن را این محقق فقهی ارزیابی میکند، یه جان خلاصه‌شو مینگارد، تمام روایات اهل بیت علیهم السلام ارزیابی میکند، اینا یه جا مینگارد، این دو را به هم جمع بندی میکند، اونگاه مجاز است بگوید اسلام چنین میگوید. در این حال اگر مصیب بود فلهو اجران و اگر مخطئ بود فلهو اجر واحد. مگر میشد به آسانی گفت اسلام چنین میگوید؟ خب مفسر کارش این است که بگوید این آیه چی میگوید، خود آیات را با هم هماهنگ بکند، یه برداشتی دارد. روایات وارده در ذیل آیات را هم بررسی میکند، ببیند که اهل بیت آیه را چی رو معنا فرمودند، بعد میگوید آیه این رو میگوید، همین معنای آیه این است. اما که نمیتواند فتوا بدهد، که برای اینکه روایات دیگری که مربوط به همین موضوع است ولی ناظر به تفسیر آیه نیست، اونا هم باید بحث فقهی بشود تا معلوم بشود که این کار جایز است یا کار جایز نیست. پس بنابراین فرقی هم هست بین اون مثال و اون مثل، یعنی این که مثال زدن گفتن به این که دو تا اصل که با هم معارضن اینا تساقط میکنن، ما به اصل سوم میرسیم، چون اصل ها اماره نیستن، لوازمشون حجت نیست، نطاقی نسبت به لوازم شرعی عقلی ها ندارن، ولی اماره چون خبر واحد روایت چون اماره است لوازمش هم حجت است. بنابراین اگه یه روایتی در جای وارد شد، همونطوری که مدل مطابقی و حجت است، مدل التزامی و حجت است، این روایات وارده در ذیل آیات، این همونطوری که آیه را معنا میکند، لازمش هم حرمت غناست، بلکه بعضی از اینها مدل مطابقیش هم حرمت غناست. خب البته اگر چونچه ما مرجع سندی رو ارجابی کردیم، روایتی بود که سند داشت و حجت بود، محل بحث است، وگرنه یه سند روایت بی سند که معارض روایت سنددار نیست. این آخر اسلام که تنها کتاب الله نیست، اعتراض هم هست. با کمک روایات آیه را معنا کرد، اما خیلی از روایات هن که آیه را معنا نمی کنن ولی موضوع رو مشخص میکنن که حکمش چیست. نه تبایل نیست، اطلاق و تقیید است. برای دیگه شمس برمان فیض حرفش اینه، اگر چنونچه روایات دیگر را ارزیابی کرد به یک نتیجه رسید، اونگاه میتواند فتوا بدهد. صرف این که آیه این چنین میگوید به کمک روایات وارد در ذیل آیه، این حد اکثر یه مفسر خوبی است، نه فقیه خوبی. اگر چنچه آیه را خوب معنا کرد، روایاتی که وارد در ذیل آیه شد و آیه را در تفسیر میکند ارزیابی کرد از یک سو، بعد به سایر روایاتی که همین موضوع را محور عنایت قرار داد و حکم موضوع را ذکر کرد بدون اینکه نظر تفسیری با آیه داشته باشد، اونا را هم بررسی کرد از سوی دیگر، از مجموع اینها میتواند بگوید اسلام فتواش اینه. تقیید بر فیض، بله، بنابراین مرحوم فیض و امثال زالک سخنشون اطلاع و تقیید است. حالا الان شهر میدیم راجب سوال بعدی. خب الان این باشد. مطلب دوم درباره اون عرض بر معاف، ارزیابی موافقت و مخالفت عامه بود که اون در همون روز بحث هم اشکال شد و پاسخ داده شد که گاهی تقیه، حکم تقیه که معصوم سلام الله علیه فتوای تقیعی تقیتن فتوا میدهد، گاهی از مخالفت رهبران مذهبی عام است، گاهی از هیئت حاکمه است. این هر مسلوب الحریه تقیه میکند، اون انسانی که آزادی او از او سلب شده است، این در اتقاست. خواه سلب حریت روی قدرت مذهبی رهبران مذهبی مخالف باشد یا روی قدرت سیاسی طاغی عصر، هر مسلوب الحریه تقیه میکند. لذا ائمه علیهم السلام گاهی در مقابل فتوای دیگران تقیه میفرمودند، گاهی از هیئت حاکمه. در این جهت فرقی نیست البته، منتها باید دید به اینکه اون هیئت حاکمه در اون عصر بود، در اون مصر بود یا نه. در این جهت که تقیه مال مسلوب الحریه است، فرقی بین هیئت حاکمه و رهبران مذهبی باطل نیست. این یک. در اون دو عنصر محوری هر دو صحیحند، یعنی باید در اون عصر و در اون مصر این بود باشد. حالا یه وقت است که یه رهبر مذهبی در یه جای دیگر است، وجود مبارک امام صادق در جای دیگر، اینجا جا برای تقیه نیست ما روایت هم را تقیه کنیم، چون فضای صدور این روایات با مسلوب الحریه بودن نیست، حضرت آزادانه حرفش میزند. یه رهبر مذهبی هم در یه شهر دیگر مقتدرانه میراند، این تقیه نیست. یا در عصر دیگر مقتدرانه میزیست، این تقیه نیست. وقتی روایت هم را تقیه میکنن که امام سلام الله علیه در جایی قرار داشته باشد که اونجا نتواند آزادانه فتوا بدهد، حالا یا در شهر خودش اون رهبر مذهبی باطل مقتدر است، یا امام سلام الله علیه مسافرت کرده به مکه رفته، از عراق فرض کنید رفته به مکه یا از مدینه رفته به مکه، اونجا یکی از رهبران مذهبی گروه دیگر فتوای قاهری دارد، خب اونجا میشه تقیه. اگر همین سوال را از امام سلام الله علیه در مدینه میکردن، این حکم واقعی را بیان فرمود. الان که آمد مکه در برابر دیگران قرار گرفته، یا در شهر دیگر واقع شده، یا در بین راه هست و عده مقتدران میرانن، اونجا حدیث تقیه میکنند. همین دو عنصر محوری درباره هیئت حاکمه هم هست. اگر هیئت حاکمه در یه شهر دیگری مقتدران میراند و امام سلام الله علیه در مدینه آزادانه فتوا میدهد، چرا هم را تقیه بکنیم؟ یا اون مقتدر قهار در اصل دیگر بود و این امام در اصل دیگر است، خب چرا ما تعقیب کنیم؟ اگر چون ما خواستیم روایت قدرت متوکل عباسی را به رخ بکشیم و روایت امام باقر سلام الله علیه هم را تقیه بکنیم، این که تام نیست. متوکل عباسی یه طاغی قهاری است که بعد از وجود مبارک امام باقر آمده. اگر ما بخواهیم روایت امام کاظم سلام الله علیه را، امام سعادت بخشی از روایاتی که معاصر بودن با امو عباسی ها، بله اونجا میشن را تقیه کرد. پس همونطوری که حمله بر تقیه در صورتی است که در همون منطقه نزول یعنی مصر، در عصر نزول یعنی زمان، باید اون فتوای قهار رایج باشد، اگر هیئت حاکمه مدار تقیه بود و باعث اتقای امام سلام الله علیه بود، اونم همینطور است، در جد فرق نمی کند. اما سال دیگری که مربوط به فتوای مرحوم فیض جزبان علی است که آیا فیض تهافتی در سخنانش هست یا نه، اشکالی که مرحوم صاحب حداقل رضوان علی داشت، بعد همون اشکال در فرمایشات مرحوم آقای خویی آمده، این بود که صاحب حداقل میگوید که ظاهر روایات ناحیه این است که خود قنا لو خلیه و تبعه محرم است، نه به لحاظ عوارضش، نه به وسیله همراهانش، نه برای اینکه زن و مرد با هم مخلوطند قنا محرم است، نه برای اینکه می و میکده اونجا مطرح است محرم است، خود قنا محرم است. و شمای فیض میگویید قنا ذاتن حرام نیست، به وسیله اون عوارض همراه حرام میشود. یک حرف حساب هدایه. حرف دیگری برام صاحب حدیقه که باز تو فرمایشات برام خوی آمده اینه که اگر غنا ذاتن محرم نبود و حرمت غنا عرضی بود و برای اون همراهان پلید محرم می شد، خب همه ادله ای که اون همراهان را حرام می کرد، مثل التقاط، اختلاط زن و مرد و شرب می به مانند آن، همه اون ادله کافی بود برای حرمت اون عناوین. دیگه چرا این همه روایات مستفیض که حتی ادعای تواتر اجمالی او را کردن درباره غنا وارد شد؟ این همه روایاتی درباره غنا وارد شد، معلوم شد که خود غنا به ما و به غنا محضور دارد، نه برای همراهان. اینا خیال کردن که مرحوم فیض رضوان الله علیه میفرماید الغنا به ذاتی حلال و بالعرضه محرم، حرمتش عرضی است، حرمت عرضی بس به حال متعلق موصوف است. یعنی چی؟ یعنی اون همراهان حرامن، نه غنا حرام باشه. اومد این اشکال رو کردن، در حالی که فرمایش مرحوم فیض کاشانی اون ترگسه نر استاد امام رضوان الله علیه تحلیل کردن این نیست. مرحوم فیض نمیگوید که غنا ذاتن حلال است و بلعرز وقتی همراهان پلید داشت میشه محرم، بلکه میگوید خود غنا این عنوان مطلقا محرم نیست، بلکه این عنوان دو صنف دارد، دو نوع دارد، دو صنف دارد. یک صنفش محلل است ذاتن، یک صنفش محرم است ذاتن. فرق است بین به ذات و بالعرض یک، به بین مطلق و مقید دو. به ذات و بالعرض معنیش این است که اگه گفتیم این شی به ذات است، یعنی این محمول مال این موضوع است، وصف به حال موصوف است و هیچ مجازی هم در کار نیست. اگه گفتیم بالعرض است، یعنی وصف به حال متعلق موصوف است، حکم مال چیز دیگر است و ما بالعرض به این شیء اسناد میدیم. مرحوم فیض نمیخواد این حرف بزند، که نمیخواد بگد غنا من حیث و غنا حلال است و جائز، فقط اختلاط زن و مرد حرام است. خب اگه اختلاط زن و مرد باشد، چه غنا بخونن چه غنا نخونن که محرم است؟ مرحوم فیض این رو میخواد بگد. مجلس می چه ساکت باشن چه حرف بزنن، اون حرف چه غنا باشه چه غیر غنا محرم است. آرام فیض این رو میخواد بگد، یا میخواد بگد نه الغناء او علی صنفین، صنف محلل بذاته، صنف محرم بذاته. اون مطلق من حیث و مطلق حکمی ندارد، بلکه دارای دو صنف است که هر کدام از این دو صنف حکم ذاتی خاص خود را داراست. اگر غنا تغنی در قرائت قرآن و مناجات و ادعیه و اذکار و اشعار یادآور بهشت باشد، این ذاتاً حلال است. و اگر غنا در به عنوان لهو الحدیث شد، قول زور شد و در مجلس مخلوط زن و مرد شد، خود این کار یعنی غنا ذاتاً حرام است. لذا در اختلاط مجلس مختلط دو تا معصیت شده، یکی اختلاط یکی غنا. اگر معاصی دیگری او را همراهی کردن، این شخص دو تا گناه کرده، یکی غنا یکی هم اون معاصی دیگه. اگر تشبیب مهیجی بود، اگر کذب و افترا و تهمتی بود، دو تا معصیت شد، یکی غنا یکی همون عصیان خاص. نه اینکه مرحوم فیض بخواهد بگد که غنا ذاتاً حلال است و اگر در مجلس مخلوط زن و مرد خونده شد میشه بالعرض محرم، تا اون دوتا اشکال مرحوم صاحب حدائق وارد بشود و بعد اشکال دیگران. این طور نیست. لذا فرمایش صاحب فیض کاشانی اینها مصون از تهافت است. بله بله، منتها راه طبیعیش همون بود که مرحوم نراقی در مستند و مانند آن طی کردن، که اول بود که الغناء ما هو، منتها بعد بگیم غناء میشیست. منتها راهی که غالب فقها طی کردن همون راه صاحب جواهر تصدیح کرد، بعدم مرحوم شیخ تو مکاسب که محور بحث ماست پیمود، اول این است که غنا را تحریم کردن، درباره حکمش بحث کردن، بعد آمدن گفتن الغنا ماهو. در اون روز اولی که وارد بحث شدیم گفتیم نظم طبیعی این است که ما بگیم الغنا ماهو، بعد بگیم حکمش چیست. این نظم طبیعیه. این بزرگواران که نوبت رسید به سلام صاحب جوار همین کار کرده، بعد مرحوم شیخ این کار رو به صورت باز ذکر کرده، اول ادله حرمت غنا رو ذکر کرده، بعد آمده بگد غنا چیه. این باعث می شود که وقتی انسان حکم را مسلم و مسجل دانست، در باره شناخت موضوعی مقداری دست و بارش بسته است. شما این چهار تفسیری که مرحوم شیخ در مکاسب برای غنا نقل میکند، بازتر از همه و جامعتر از همه مرحوم نراقی در مستند که 12 تفسیر برای غنا ذکر کردند، از اون مد و صوت گرفته تا سرود به تعبیر ایشون، که گفتن سرود هم یکی از معانی 12 غنا همون سرودخوانی است. این شما بررسی کنید میبینید به اینکه یه چیز شفاف و روشنی خود این بزرگان ارائه نکردن، به عرف ایکال کردن. در اون نوبت قلب به عرضتون رسید که این یه حقیقت شرعی تازه آورده راه اسلام باشه نیست. اونی که زاد راه اسلام است سانتیمترش مشخصه. در باره کر فرمود به این که مساحتش اینه، وزنش اونه، چون وزن کردن میسور نیست، هر کس هر جا باشه این انگشتان او و دستان او با او هست، سوجبونیم مرزای ریاضش مشخصه. درباره دما فرمود کرسوف اگر اونجور بشه، یکی قلیل یکی متوسط یکی کثیر، مرزبندی کرده لحظه به لحظه رو گفته، چون حرفه خودشه. اما چیزی را که خودش نیاورده دیگران داشتن، این آمده حکمش بیان کرده و اون غناست. غنا که یه حقیقتی نیست که شارع آورده باشد، که این رو به عرف ارجاع داده و خیلی هم مشخص نکرده که مثلا غنا چیست. باید به اهل لغت مراجعه کرد، باید به برداشت هایی که فقها از عرف ما چی محرمه. اینطور نیست که هر حسن صوتی محرم. بعضی آمدن گفتن به این که این حسن صوت خب غیر از غناست، و از اون طرف غنا رو گفتن مد و صوت مد ترجیح. خب یه کسی که خوش آهنگ است تا صداش بلند نکنه، تا چهار تا هاها نکنه که حسن صوت نیست. خدا رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم آیه الهی قمشهری رو، ایشون تقریبا شاید 70 سال قبل در همین این فیضی و دارالشفا ایشون فرمود ما درس میخوندیم. این حرف ماره تقریبا 44 سال قبل است، 43 سال قبل است شاید. ایشون میفرمودن که این 43 سال قبل مرحوم آیه الهی قمشهری، ایشون در شرح اشارات که تدریس میکردن این هم فرموش فرمودن، فرمودن ما که تو مدرسه فیضی اونجا بودیم، چون ایشون هم طبع شعر داشت، همون دیوانش که خوب راضی کردید غزلهای بسیار خوبی داره، گفتن این روی که از طلبها برامون میخوند، برای اینکه نه ما در محضور باشیم نه خودش محضور باشد، بعض اینکه غزل میخوند آخرش میگفت ابوالفضل، که ما از شر دین آن رنج میشیم. خب اگر کسی حسن صوت دارد و ترجیح میده میشه غنا دیگه. اون غنایی محرم است که ترانه فتنه انگیز محفل فساق باشد، که همه ما هم وقتی این ترانه بشنویم میفهمیم این مال مجلس لهولایبه. اگر کسی از کنار یک باقی بگذرد در اثر فاصله دور، یک کسی دارد به یک سبکی میخواند، میفهمیم این مال مجلس اهل فسق، ولو ما مادهش نشنویم چیه، ولو ما نفهمیم که دارد چی میخواند، اون لحنش معلوم است. این روایاتی که داشت لحن اهل فسوق نخوانید این است، وگرنه میشود صوت حسن باشد بدون مد، صوت حسن باشد بدون ترجی. اگر یک کسی فقط یک های ممتدی بکشد بدون ولا، یعنی موالات ندهد، تو این تفسیرهای فقهی آمده والاها، والاها یعنی متوالیم بخواند. این متوالیم بخواند همون 4 تا 6 تا هاها گفتنه که میشه ترجی. خب اگر این شکن نداشته باشد که صوت حسن نیست، پس چیش صوت حسنه؟ یعنی این اصلا غنا نیست یا تغنی هست و محلل. منظور آن است که فرمایش مرحوم فیض و امثال فیض این نیست که اینها بلعرز حرامن، یعنی وصف به حال متعلق موصوف است تا اشکال مرحوم صاحب حداقه دیگران وارد باشد. نه، میفهمد خود غنا یه جامعه ایست بین صنفین، یک صنفش ذاتن محرم است، یک صنفش ذاتن محلل است. اون آهنگ، اون ریتم، اون اوزان موسیقی با همون دستگاه ها اگر برای مناسب مجلس فاسقان و اینها باشد، خود این آهنگ محرم است ولو مادهش ماده محرم نباشد. و اگر نه، این نغمه با این آهنگ وضع خاص خودش را پیدا کرد، قرائت قرآن شد، مناجات شد، ادعیه شد، سرودهای مذهبی شد، حماسه های رزمی شد، میشه محلل. عوارض نه، اینا مقدمن. بله، اینها شرطن که این بشه محرم، نه اینکه اون محرم یه امر بیرونی است، این بلعرض بشه محرم. پس این میشه ذاتن محرم. چرا؟ اگر چرنچه گفتن به این که اگر گفتن که ذهاب سلسین بشود میشه حلال، یعنی همین این مایه ذاتن میشه حلال، منتها به شرط ذهاب سلسین. اگر چنونچه عصیر عنبی جوشید و حرام شد، این مایه ذاتن محرم است. و اگر جوششش بیشتر شد، تبخیر شد، سلسینش بخار شد، همین مایه ذاتن میشه محلل. اون شرط حلیت است، نه که اون ذهاب سلسین بشه حلال.
خود این شیئی که بقیه سلسهو همین از سلسل باقی میشه محلل. در اینجا قنا به شرط این که در محفل فاسقان به لحن و آهنگ فسق باشد، خود این آهنگ و نغمه محرم است. این آهنگ با او پیاده نمیشه، او یه صنف دیگه است. قرآن رو که ترانه ای نمی خونن که میشه حد که قرآن، نه محال است بخونن، بله می خونن، ولی اون دیگه حد که قرآن است، ترانه ای می خونن، اون قرآن خوندن که نیست. این که مذکر دوزخ است نه مذکر جنت. بله این که مذکر، این ممکنه برون فیض این رو حرام مضاعف بداند، یا این که لحن فاسقان است، این که اهانتی به قرآن است. خب بنابراین فرمایش مرحوم فیض این نیست که خود غنا ذاتاً حلال است و عوارضش محرم است و حرمتش میشه بالعرض. میگه خود غنا علا صنفینه، یک صنفش ذاتاً محلل است، صنف دیگر ذاتاً محرم. حالا یه مقدار از روایات باب قرائت قرآن رو بخونیم. شما ملاحظه فرمایید در باب روایات حلیت قنا که مرحوم فیض بهش استشهاد کردن، البته روایات مذکور یه مقدارش ضعیف است، اما از اون طرف روایات محرم هم ضعیف بود. این چنین نبود که روایات محرم همشون قوی السند باشد. فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان که فرمود ما رأیت روایتا صحیحة صریحة علی التحریم، یادمون نرود. از اون طرف هم اون بزرگوار بگد ما یه روایت معتبری بر حرمت غنا نداریم. از این طرف اگر مرحوم فیض بفرماد به این که به این روایات تمسک بکنیم، اگر کسی بگوید روایتش ضعیف است، در حد همون روایات است. شما مثلا در همون باب چیزی که خوندیم، این روایت گرچه روایتی که از علی ابن جعفر نقل شده است خالی از قدح سندی نبود، ولی اون چه که از کتاب علی ابن جعفر نقل شده است معتبر بود که رو قبلا هم خوندیم. باب 15 از ابواب ما یکتسوبه، روایت پنجش این بود: عبدالله ابن جعفر ان عبدالله ابن حسن ان علی ابن جعفر. در باره عبدالله ابن حسن بعضی آقایون مشکل دارن، میگن ضعیف است یا توثیق نشد، ولی عبدالله ابن حسن که از علی ابن جعفر نقل میکند مشکل سندی دارد، اما خود علی ابن جعفر که در کتابش نقل میکند که دیگه مشکل سندی ندارد. که این میمد حضور برادر بزرگوارش مسلم جعفر سلام الله علیهما مطالبی را از حضرت سوال میکرد و در کتابش ثبت میکرد. مرحوم صاحب وسائل و دیگران همونطوری که از قرب الاسناد نقل کردن، از کتاب علی ابن جعفر هم نقل کردن. و رواه علی ابن جعفر علیه السلام فی کتابهی، اون روایت این است که سألت عن الغنا هل یصلح فی الفطر و الازها و الفرح، قال لا بأس بهی ما لم یعص به. خب این تقسیم غناست به دو صنف، یک قسم غنا و نغمه است که با اسیان آمیخته است، یک قسمش محلل است. این میتونه شاهد جمع باشد، روایتش هم که معتبر است. خب بله ایشون که میگه رواه علی بن جعفر به کتابی، خب نه خود صاحب وسائل به دیگران اجازه روایی از کتاب دارد. کتاب‌های اون روز هم که چاپ نشده بود که هر کسی بره از کتاب چاپی نقل کنه. این که اجازه روایی می‌گرفتن برای دو کار بود، یکی این که روایت اون روزها که وراقان می‌نوشتن، کتاب‌ها معمولا چاپی نبود، خطی بود و احتمال کم و زیاد و اشتباه نسخه اینا بود. یکم احتمال دست فراوان بود، مدسوس می‌شد، کم و زیاد می‌کردن. این بود که این کتاب حدیث را پیش شیخشون میخوندن، بعد میگفتن بلغ قبالن، بلغ مقابلتن، بلغ قراءتن، بلغ تصحیحن، همه رو میخوندن و میگفتن تا اینجا رسید، تا اینجا رسید، تا اینجا رسید، بعد اجازه نقل روایت میگرفتن. بعضی ها بلا واسطه، بعضی مل واسطه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله از کسانی بود که مل واسطه از این کتب نقل میکند با اجازه که دارد. خب این سندش معتبر بود، اگر نبود که نبود، نقل نمیشد که. خود صاحب وسائل دیگه این رو هر بار تغییر نمیشد که، وگر اگه ضعیف بود خب میگفت روایت ضعیف است، اونا رو هر بار تغییر میکند. منظور آن است که این چنین نیست که مرحوم فیض فرمایش این باشد که غنا ذاتاً حلال است. حالا روایت مثل این که وقت میگن گذشته، الحمدلله.